بسم الله الرحمن الرحيم والسلام بإمام الزمان وبا درود بروان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل قوا، و سلام مجدد به محضر شما و همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و خانواده و منصوبین گرامی ایشون. عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها و شهادت سردار سرفراز سپه بود حاج قاسم سلیمانی قدس سره و کلیه اونهایی که در حوادث مترقبه به غیر مترقبه در این ایام روحشون به لقاء الله پیوست. انشاءالله که با اولیا محشور باشند و به خاندان معظم همه اونها عرض تسلیت و دعای خیر اجر جزیل از پروردگار متعال خواستم. این ایام هم سالگشت شهادت فدائیان اسلام و مرحوم شهید نواب صفوی و یارانش که استارت در واقع بیداری و بصیرت رو اون مرد بزرگ زد. بد نیست خاطره کوتاهی هم نقل کنم. یکی از دوستان همکاران از همکاران عقدی از سیاسی ارتش حجت الاسلام و مسلمین کشوری ایشون برام نقل میکرد، خودشم بچه تهرانه، میگفت ده دوازده سال سنم بود، پدرمون در محله مسگرآباد او زمان با یه عده هیئتی داشتن. خب معمولا هیئت برنامه‌اش ساعت‌های ده شب بود، بعد به خانه برمیگشتیم. با پدرم اون شب رو رفتم به هیئت، دیدم ساعت ده شد اینا بر نمیگردن به خانه. یازده شد، دوازده شد، یک شد. بعد متوجه شدم امشب یه مسئله ای هست. او چیه؟ او این است که فردای امشب رو شهرداری منطقه در او زمان با برنامه دارد که قبرستان مسگرآباد رو زیرورو کند و تبدیل به پارک کند. اونجا رو او وقت می گفتن که قبرستان اعدامی ها. هیئتی ها که خبر شده بودند، خب قبر شریف مرحوم نواب صفوی اونجا بود. اینها صبر کردند تا اون ساعت که همه رفت آمدها قطع میشه. قبلا از مرجع بزرگ حضرت آیت الله عظما مرعشی نجفی هم اجازه گرفته بودند، هم هماهنگ کرده بودند که قبر شهید بزرگوار رو بشکافند و ایشون رو به قم منتقل کنند. همه کارم کردم. اون ساعت از شب که دیگه رفت آمدها قطع بود، اینها قبر شهید رو شکافتند. هم کفن سالم بود هم بدن سالم بود. فکر میکنم 17 سال گذشته بود از دفن اون شهید. گفت خب منم کم سن سال بودم، با پدرم همراه رفتیم چون هماهنگ شده بود. آیت الله عظمای مرعشی نجفی در اون ساعت شب تشریف آوردن و بر صورت شهید بزرگوار بوسه زدند و نماز خوندند و در قم دفن کردند. خداوند روح اون بزرگوار، یاران او رو، همه اونهایی که این راه خدایی رو که اونها در جامعه این سبقت رو داشتن، از سابقون از سابقون اولئک المقربون، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی هم که کلمه طیبه است، اینا هم سبقت دارن. یعنی در زمانی به پشتیبان از اسلام و رهبری دین اینها آمدن تو صحنه که اگر قضا یا به طور دیگری رقم میخورد سرنوشتشون چیز دیگری بود. اما درود بصیرت همینه. اونها با بصیرت اول نیروی مسلحی بودن که با امام بیعت کردند و سر بیعت واستادن و بعد چه افتخارها آفریدن، چه صحنه‌هایی. تا امروز که الحمدلله خب یک بذریست که شکوفا شده و اترش دنیا را گرفته است و مسلم همه اونهایی که به نحوی در راه حق، در راه عدل، در پیاده کردن عدل که همواره مواجه با هجمه های قوی ستمگران هستند، ظلمه هستند، خب این لایه های پنهانی هم که دارد. اون لایه های پنهان در استقامت خانواده ها هستند. این فرد نیست. همونطوری که در خود سیستم نظامی بالاخره اون کسی که در خط قدم مقدم قرار میگیره و شلیک میکنه، به هر حال مجموعه پشتیبانی دارد. در اون مجموعه که از جهت سیستم نظامی لحاظ شده بالاتر از همه اونها خانواده ها هستند. نقشی که اینها ایفا میکنن که نتیجه اون این روحیه‌های شکست ناپذیر است. حالا سمبولش کربلاست، در حالی که زهیر ابن قین اسدی مرد شجاع، اما به هر حال یه مسیر خاص خودش داشت. وقتی خیمه زده بود و امام حسین علیه السلام وارد صحنه کربلا شد، امام رفت به خیمه زهیر ابن قین و در اونجا بنا به وظیفه الهی اتمام حجت اونچه که لازم بود بیان فرمود. خب زهیر ابن قین در یک شرایط قرار گرفته بود که به هر حال حرف زدن براش مشکل بود، یه حالت بهش دست داده بود. کی از این حالت خارج شد؟ وقتی که همسر گرامش به او خطاب کرد، گفت زهیر پسر پیغمبر با تو حرف میزند، معطلش هستی. این زهیر رو به صحنه آورد و توی تاریخ پرشور کربلا که میخونید اصلا جایگاه زهیر جایگاه خاصی بیشه است، اما استارتش از خانوادش بود. اینها چه در خانواده های نیروهایی که در سنگر انجام وظیفه هستند، چه در خانواده ایثارگران به معنی مطلقش، چه به معنی خاصش، چه در خانواده معظم شهدا، چه جنبازان، چه آزادگان، برای این یه نقشی است. اینو هرگز نباید فراموش کرد و در نزد خدای متعال این جایگاه از اجر جزیل برخوردار است. بنده در دورانی که افتخار خدمت در مجموعه برادران عزیز ارتش جمهوری اسلامی داشتم که از بهترین خاطرات زندگیم هست، یه روزی یه سربازی که از مشهد اعزام شده بود تو مرکز آموزش آمد به اتاقم، یه نامه گذاشت جلو من، گفت این نامه رو بخونید. نامه رو خوندم. خب قضیه این بود که این سرباز عزیز چند روز قبل از اعزام تازه ازدواج کرده بود، از ازدواجشان خیلی راضی بود، حالا که آمده بود برای آموزش همسرش بهش نامه نوشته بود که همون نامه بود، به ایشون نوشته بود که همسرم با همه علاقه‌ای که به شما دارم، اما این راهی که شما داری میروی در جهت انجام وظیفه، این راهی نیست که ما نسبت به اون اکراهی داشته باشیم. شما حواست به یه نقطه باشد و او دفاع، دفاع از اسلام، دفاع از کشور، دفاع از ناموس. و نسبت به مجموعه ما خانواده هیچ نگران نباش، فکرشم نکن. در پایان نوشته بود و اگر چنونچه نیاز شود ما هم اسلحه برمیداریم پشت سر شما. خوب ببین، وقتی این است او حماسه ها حاصل میشه، وقتی ایمان است پشتوانه خانوادگی است، شرایط دیگه هست، حماسه ساز است. و خدای متعال که میداند سهمیه هر کدام چه اندازه است، لا یوزی او عمل عامل منکم من ذکرن او انسا، چه زن باشه چه مرد باشه، خدا سهمیه هیچ کس فراموش نمی کند. خب بصیرت یعنی اون دید باطنی، دید قلب که پشت پرده ها رو، حقایق مطلب را درک میکند. و کسی که حقایق مطلب درک کند هرگز مشغول مسائل حاشیه نمیشود، چون اصل قضیه براش تعریف شده است. و وقتی اصل قضیه تعریف شده باشد دیگه هیچ جا تردید حاصل نمیشه. اونهایی که دچار تردید میشن همواره کسانی هستن که نتونستن حقایق رو با بصیرت بفهمن. خب ما در یه زمانی هستیم که پیغمبران سلف و پیغمبر آخر زمان و ائمه هدا این زمان رو پیشگویی کردن و شرایط این زمان رو گفتن و دوره آخر زمان همه هشدار دادند. یه چنین دوره ایست، دوره ایش که ازش تعریف شده در بعضی از روایات که بهترین زمان است و در این حال بدترین زمان است، بدترین زمان است در این حال بهترین زمان است. فتنه ها چی میکنند؟ تردید ها چی میکنند؟ دشمن چی میکنند؟ بعد این توصیف هم شده تو روایات. اونهایی که با بصیرت در این حق و حد استوار بمانند چه نمره‌ای دارند؟ روایت می‌فرماید که اینها قبل از ظهور نمره‌شون بالاتر از اونهایی است که بعد از ظهور و پوسکنده شدن حقایق بالاخره توی سنگرند. خیلی فرق میکند، مقام اینا بالاتره. ما امروز در این شرایطی هستیم که دشمن با اون ماهیت خاص خودش خودش میگوید که همه یه گزینه ها روی زمین از هر راهی که شد، او دیگه محدودیت ندارد، قتل باشه، جنایت باشه، ویران کردن شهرها باشه، ویران کردن زیرساخت‌ها باشد، کشتار باشد، اشاعه بیماری باشد، جلوگیری از نان آب مردم، فرق نمی کند، دروغ باشد، کذب باشد، افترا، برای اون مسئله نیست که. چرا؟ چون وقتی او رو تعریف میکنید اصولا تنها چیزی که برای او قابل توجیهه منافع اقتصادی است که بر اساس اون رفاه شخصی، تعریف مکتب لیبرال دموکراسی است. پس منالی اونجا دروغ، اونجا مکر، اونجا حیله، اونجا فساد، اونجا آدم کشی، اونجا کودک کشی، اونجا زن کشی مسئله نیست که. چرا؟ چون توجیه داره براش. در اسنادی که از حالا چه از اون دورون ها که گلادستون مسیحی قرآن رو در مقابل لردهای بریتانیا به دست گرفت و گفت که ما باید برای منافعمون بر دنیا مسلط بشیم و این نقاط کشورهای اسلامی است که ذخایر زیر پای اوناست. اما تا قرآن بر اونها حاکم باشد ما نخواهیم تونست بر اونها مسلط بشیم. بر نحوی شده باید قرآن را از میان اونها جمع کنیم، نه مجلدات قرآن، این کار هیچ کس نیست. اما فرهنگ قرآن، سبک قرآن، زندگی قرآنی، تقوای قرآن، اینا رو باید ببین تا بعد از جنگ جهانی که روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا اشاره میکند به نقشه ای که جلو راهشه و به انگلیس میگه که اون ایران اون نفتش مال شما، اون عراق اون سوریه نفتش بین ما و شما، این عربستان نفتش مال ماست. بعد چه میکنه؟ از اون دورانی که ابتداعاً به وسیله انگلیس و بعد به نفع امریکا، به هر حال وقتی وسیله مستر همفر به هر حال و نفوذ برای مردم مذهب ساختند، دین ساختند، بله علما اهل مطالعه محققین از روز اول می گفتند اما به گوش کسی فرو نمی رفت که این دشمن است برای شما دین می سازد، برای شما مذهب می سازد، نه دین نه مذهب، یه مسلک سیاسی است به نام وهابیگری و برخلاف نظر تحقیقی هم اهل سنت هم شیعه فرو نمی کند. اونا همه حرفایی که الان علیش می گویند از همون اول باب برای سنی ها میگفتن دیگه، یعنی از مروز اولی که اینها کودتاشون رو شروع کرده بودن و اونجا که شیعه نبود اون طرف عینیه و عد باشد که غیر و اینها، وقتی مسلمان های سنی رو میکشتند اونها رو اول متهم به شرک میکردند و میکشتند، بعدها گسترش پیدا کرد، بعدها مردم طایف کشتن، اونجا که شیعه نبود که سنی ها رو میکشتن. خب این از هر گزینه استفاده میکند برای مردم یه نوع عقیده میسازه، یه دین میسازد، برای او که فرق نمیکند، دنبال اهداف خودشه، هر چیزی که توجیه اقتصادی داشته باشه از نظر او خوبه، فرق نمی کند. 70 سال مردم فلسطین قتل عام میکنه، اصلا این بد نمی دوند، چرا؟ چون منافع اقتصادی داره. تو یمن چه میکنه، توی افغانستان چه میکنه، تو پاکستان، تو هر جایی که قدم بگذارد، تو نیجریه چه میکنه، توی عراق چه کردن، توی سوریه چه کردن. و اگر نبود این جهاد در راه خدا و جلوگیری این بدتر از مغول و اگر اونها قدرت پیدا میکردند چی میشد بر سر مردم، بر سر همه داره که میبینید، بچه ها رو میگیرند توی قفس آهنی میکنند اونها، افراد رو میسوزنند، افراد تیکی تیکی مانه قطعاتشون رو به عنوان خب هیچ محدودیتی ندارن. بالاخره این شماها و امثال شماها و حاج قاسم سلیمانی ها و سپاه اسلام و از باشد که نیروهای دیگه بسیج پرخیر برک اینها و الا اونها طرح و برنامه شون این است. اونها به این اندازه راضی هستند که اگر یه ملتی همه امورش را تسلیم اونا بشه، مثل عربستان سعودی، نه ای که او رو پادشاه اونجا یا کاره میدونند، نه، او رو تنها گاو شیردهشون میدونند، او را با یه مسلک خاصی اونجا میسپارند، منافع اونها رو تأمین کند، تا حدی که تأمین کند، چون او دنبال منافعشه، منافعش هم این است. تو هر کشور همینطور است، بلازاست که اونها برای هیچ جا استقلال نمیخوان، نمیپذیرند. این کسانی که گول میخورند و گاهی با لبخند دشمن، به هر حال اینها خودشون هم نمیفهمن چی میکنن، با چه کسانی مواجهن. بابا پیش از همه ی حرفا در وحی الهی در قرآن کریم آمده است که ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. اینها که به هیچ چیز قانع نمیشن مگر شما همه اون چیزی که دارید و خود به عنوان حافظ منافعشون، نه بیشتر. حالا ما با یه شنو قولهای بیابانی روبرو هستیم، از اون طرف شیطنت ها، از اون طرف یه عده آدمای نادون یا گول خورده. این کارا رو سخت میکنه، اما با همه حرفا در احادیث و روایات و اینها، با همه حرفا، با همه شیطنت ها، اونی که وعده پیروزی بهش داده شده است در آخر زمان، اون انقلاب است که بر اساس تقوا و العاقبت للمتقین، تو حدیثی که از امام موسی جعفر علیه السلام، از این انقلابی که از قوم حرکت میکند و بعدم چه میکند و اینهایی که مقاومت میکنند، پیروزی مال ایناست. بصیرت این است که وقتی ما اصل تعریف دشمن رو دانستیم، تعریف راه خدا و بالاخره عدل و عقل و دین و تعهد رو فهمیدیم، دیگه اینجا جایی هیچ گونه توقف نیست، هیچ گونه توقف. و شما بارها مشاهده کردید در این توطئه های عظیم جهانی علیه ما، که تنها صدام نبود که از غربش آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی با همه وجود، از شرقش شوروی کمونیست، در حالی که عناصر خودفروخته منطقه هم یعنی همه، یعنی همه. اینی که بارها امام قدس سره فرمود یه معجزه است، درست تحلیل کنه ببینید اینا به کی اجازه میدن که کوچکترین حرفی از استقلال بزنند، از آزادی بزنند. علف آزادی رو میگویند، میبینه با اینو چی میکنن. چطور شد با همه یه حرفا کشوری که دست خودشون بود، همه یه امکانات دست خودشون بود، یه مرتبه خدا چنین کردی؟ پیداست هر جا هم که باز اونها بر حال مثل جنگ احزاب همه اون چیزی که بوده جمع کردن و علایا تهاجم کردن، میبینه یه دستی از غیب آمد و حالا میخواد کودتا نوشه باشد، میخواد حمله به صحرا طبس باشد، ده ها جای دیگه، میخواد از نوع سیاسیش باشد، از نوع نظامیش باشد، از نوع فرهنگیش باشه، باز میبینیم که یه دستی از غیب میاد و تو دهنشون میزنه. اینجاست که هم ما بر شما دعا میکنیم، هم شما این جایگاهی که دارید که از وعده های پیغمبران الهی و ائمه هدا امروز شما مصداقش قرار گرفتید و موقعیت شما، جایگاه شما، حتی از اونهایی که بعد از ظهور بیان و جایگاهی داشته باشن، جایگاه شما رتبهش بالاتره، نمرش بیشتره، خیلی ارزشمنده. بصیرت درک این معنی است و دیگه با روشن شدن مسائل اصلی هیچ حاشیه ای اصلا قابل بررسی نیست. با کار حاشیه ای که نمیشد به هدف رسید. خداوند شما ها رو حفظ کند، بر توفیقاتون بیفزد. ما هم دعاگوی شما هستیم. برای شادی ارواح طیبه شهدا روح پاک امام و امت قدس سره طول عمر و عزت رهبر فرزانه حکیم انقلاب، برای سلامت همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی به هسته مقاومت در مقابل کفر جهانی، مخصوصا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، کلمه طیبه ارتش جمهوری اسلام و بالاخص اونهایی که حق سبقت دارند در این جهت، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، اجماعا صلوات بر ایشان.